ساعت 8 شب به وقت ایران، شرمنده رادیو فردا هستید. به نوشته وال استریت جورنال، آمریکا قصد دارد شرکت‌های چینی را که به ایران ابزار تجسسی فروخته‌اند تحریم کند. نزدیک به 81% از شرکت کنندگان در نظرسنجی مؤسسه گمان به جمهوری اسلامی رأی ندادند. و با افزایش انتقادها از استخدام دختر و داماد وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه بهشتی استخدام آنها را قراردادی خواند. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما با این بخش 15 دقیقه‌ای خبر، گزارش و گفتگو. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال آخرین بررسی‌ها برای تحریم چند شرکت چینی است که به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ابزارهای تجسس از شهروندان فروختند. به نوشته این روزنامه، یکی از این شرکت‌های چینی تیاندی است که محصولات تجسسیش را به سپاه پاسداران فروخته است. آمار رسمی گمرک چین نشان می‌دهد که در طول ماه‌های گذشته صادرات محصولات تجسسی از جمله ابزارهای ضبط ویدئو از چین به ایران افزایش یافته است. حدود 2 هفته پیش نیز آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی همزمان تحریم‌های علیه نهادهای سرکوب در ایران وضع کردند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه گمان که به تازگی از ایرانیان داخل و خارج از کشور انجام شده، نزدیک به 81% از شرکت کنندگان گفتند در صورت برگزاری یک همه پرسی به جمهوری اسلامی رأی نخواهند داد. همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، موافقان براندازی جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته و اکثریت چشمگیری از نظردهندگان گفتند با اعتراضات سراسری موافقند. بر اساس اعلام مؤسسه گمان که در هلند مستقر است، نظرسنجی جدید حاصل تماس این مرکز با 158 هزار نفر در داخل ایران و 42 هزار ایرانی ساکن خارج از کشور است. با افزایش دوباره انتقادها از استخدام 2 تن از اعضای خانواده وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس این دانشگاه استخدام آنها را قراردادی خواند و از آن دفاع کرد. علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، گفته است قرارداد این 2 نفر تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد. معترضان در روزهای اخیر با انتشار نامه سازمان بازرسی کشور تأکید کردند که استخدام ندا عین‌اللهی و همسرش جواد رضایی، دختر و داماد بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، غیرقانونی بوده است. سال گذشته نیز در جریان بررسی رأی اعتماد مجلس به بهرام عین‌اللهی، برخی نمایندگان به موضوع رانت‌های دختر و داماد او اشاره کرده بودند. در ادامه روند اخراج کادر علمی در دانشگاه‌های ایران پس از اعتراضات سراسری، حکم بازنشستگی اجباری 9 استاد دانشگاه آزاد هفته گذشته صادر شده است. این اساتید از دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی بودند و همگی پیش از موعد بازنشست شدند. بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران، با اینکه دروس ترم جدید این استادان روی برد دانشگاه بوده، به آنها اعلام شده که برای تسویه حساب و انجام فرایند پایان کار به دفتر اداری دانشکده مراجعه کنند. سوسن صفاوردی، یکی از این 9 استاد، در توییتی با اشاره به این بازنشستگی اجباری گفته است که ما 9 نفر بارها با اتهام ضد انقلاب بودن روبرو شده ایم. در اعتراضات سراسری که در 5 ماه گذشته در ایران در جریان بوده، دانشجویان و گروهی از کادر علمی بیش از 144 دانشگاه حضور داشتند. و میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین ایران و از معترضان به نتایج انتخابات 1388، خواستار همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران شد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است: حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان شعاری که 13 سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت. او با بیان اینکه ایرانیان آماده تحولات بنیادین هستند، نوشته است که خطوط اصلی این تحولات را جنبش زن، زندگی و آزادی ترسیم می‌کند. اما در ادامه موج درخواست خروج فیلم‌های خارجی از جشنواره فجر، یک شرکت فرانسوی نیز اعلام کرده که درخواست حذف فوری فیلم‌هایش از این جشنواره را به مسئولان و شرکت‌های همکار داده است. از 8 فیلم خارجی جشنواره جشنواره‌ها در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر تاکنون سازندگان 5 فیلم خواستار خروج آثارشان از این رویداد شدند. در واکنش مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر اعلام کرده که حق پخش فیلم‌های خارجی پرداخت شده و همه چیز به صورت حرفه‌ای انجام شده است. کاوه فرنام، تهیه کننده و پخش کننده فیلم‌های سینمایی ایرانی در خارج از کشور، درباره اظهارات دبیر جشنواره فجر و اصول حرفه‌ای جشنواره‌های معتبر جهانی معتقد است.
ببینید، اگر مبنا رو بذاری فقط صحبت‌هایی که آقای امینی کردن، این صحبت‌ها بیش از هر چیزی نشون میده که ایشون هیچ اطلاعی، هیچ شناختی، هیچ تخصصی تو مسئله فیلم و جشنواره و کپی رایت و فیلم برای جشنواره واقعا ندارن. یعنی ای کاش ایشون حداقل از مشاورشون در امور بین الملل یا کسی که این کارا رو کرده می‌خواستن که راجع به این مسئله صحبت بکنه. که البته چیز عجیبی برای وضعیت حکومتی ما نیست، همون اتفاقاتی که در فوتبال میفته، در مسائل تجاری و جای دیگه میفته. ولی فهوای کلام که ایشون میگن ما رویالتی گرفتیم، برای جشنواره کسی رویالتی نمیگیره. اصلا بحث رویالتی پخش توی شرایط مختلف. اگر سابمیشنی فیلمی توی یک جشنواره کرده، برای سابمیشن کردن و نمایش فیلمش توی جشنواره معمولا پولی نمیگیره. یعنی جشنواره‌ای هستن که جایزه دارن، پولی نمیپردازن. جای جشنواره‌ای هستن که بخش مسابقه و جایزه ندارن، اینا یک حداقل یه مبلغ کوچکی بابت نمایش در جشنواره بعد از نمایش به شرکت پخش کننده یا تهیه کننده که ثبت نام کرده میده. اصلا صحبتی که ایشون میکنن هیچ کدوم از این موارد نیست.
و نکته بعدی این که آقای فرنام، خود جمهوری اسلامی مجبور میکنه صاحبان آثار رو که فیلماشون از جشنواره های سینمایی در اسرائیل بیرون بکشن و انصراف بدن. الان کسی مجبور نکرده این کارگردانان خارجی رو که آثارشون در فجر قراره که شرکت کنند رو از این جشنواره بیرون بکشن. خودشون به نوعی مطلع شدن و اعلام انصراف کردن. اما دبیر جشنواره فجر این کار رو غیر حرفه‌ای و غیر قانونی عنوان میکنه. این تناقض، این استاندارد دوگانه رو به نظرتون چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید، بیش از این که تناقض باشه، این واقعا، معذرت میخوام این واژه رو توی رادیو شما به کار میبرم، این وقاحته. یعنی اون آدمی که این حرفو میزنه یا غن یا نمیفهمه داره چی میگه، یا انقدر وقیحه که همچین صحبتی رو میکنه. اگر واقعا منطق این آقایان اینه که یک پخش کننده، یک شرکت واسطه و دلالی که بعدا ما متوجه شدیم که یک شرکت واسطه و دلالی ظاهرن، یک قراردادی با اینا بسته، حتی یه همچین شرکت واسطه و دلالی اومده فیلمو یک بر جشنواره‌ای معرفی کرده یا به قول اینها رویالتی گرفته، ثبت نام کرده و اینها دیگه حقی قائل نمیشن برای کارگردان، یعنی که کارگردان و تهیه کننده مسئولیتی در قبال نمایش فیلمش در جاهای مختلف نداره، بنا به گفته آقایون. و واقعا همین صحبت آقایون، شما سالها بسیاری از فیلمسازهای ما رو اذیت کردید، آزار دادید، مانع کار کردنشون شدید که چرا فیلمشون در جشنواره در اسرائیل نمایش داده شده، و هرچند برای شما این رو توضیح دادن که چرا، چه شکلهایی پیش میاد، چه قضیه‌ایه و چرا این مسائل اتفاق میفته، هرگز نخواستید بفهمید.
و یکی دیگه از نکاتی که در اینجا به چشم میخوره، مسئله سانسور فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر هست و کلن در ایران هست که نمایش داده میشن. قانون جشنواره ها، سازوکار جشنواره های معتبر جهانی چگونه است در رابطه با قراردادهایی که با پخش کننده ها بسته میشه برای اینکه فیلم ها در جشنواره های مختلف به نمایش در بیاد؟ اینکه قرار باشه اثری سانسور بشه، آیا با سازوکار شرکت در جشنواره های جهانی سازگار هست؟ آیا مغایرتی وجود نداره با اون چیزی که مرسوم هستش در فستیوال های معتبر جهانی؟
ببینید، برگردیم به صحبت هایی که ایشون کرده که رویالتی پرداخت شد و اینها. این یک فرض رو میذاره که بعدن این شرکت واسطه و دلالی که ظاهرن در دبی بوده و اون شرکت رو من میشناسم، اونها ظاهرن یک دلالی کردن و یک سری فیلم ها رو به اینها فروختن. این احتمال هستش، این احتمال رو من میدم که یک شرکتی چند تا فیلم و رویالتی کپی رایت پخشش تو ایران رو به فرضاً به جشنواره فجر یا به یک نهاد دیگه واگذار انتظار کرده تو ایران. اولین مسئله که پیش میاد اینه که رویالتی برای نمایش تو یک منطقه حتما یک جایی داره که یک اجازه سانسور مختصری با توجه به مسائل فرهنگی اون جامعه داده میشه. حالا اگر این آقایون فکر کردن که چون رویالتیه اجازه کپی رایت پخش فیلمی رو در ایران مثلا توی سینما برای چند جلسه گرفتن بعد اینو بیارن توی جشنواره نشون بدن و سانسور بدن، این کارو نمیتونن بکنن. فستیوال‌های جهانی، جشنواره‌ها سانسور نمی‌کنن و هیچ کسی اجازه سانسور بهشون نمیده و این اتفاقا دقیقاً یکی از مواردیه که کارگردان یا تهیه کننده اثر میتونه اعتراض کنه و از پخش کنندش بخواد که این فیلم رو از جشنواره در بیاره برای اینکه این جشنواره دست به سانسور میزنه.
کاوه فرنام بود، تهیه کننده و پخش کننده بین المللی سینما ایران در خارج از کشور. یک نکته من اضافه بکنم اینکه امروز چهارمین روز جشنواره فیلم فجر به پایان میرسه و هنوز اسامی فیلم های شرکت کننده در دو بخش جشنواره، بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر اعلام نشده و هنوز مشخص نیست که فیلم های خارجی قرار است چگونه به نمایش در بیان، برنامه نمایش چگونه است، آیا تماشاگران عام میتونن فیلم ها رو ببینن یا اینکه فقط قراره برای عده خاص به نمایش در بیاد. هیئت داوران چه بخش ایران چه بخش بین الملل هم هنوز مشخص نشدند. اما در آخرین واکنش ها به تصاویر منتشر شده از فرهاد میسمی بر اثر اعتصاب قضایی طولانی در زندان گوهردشت، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی شناخته شده در اظهار نظری علی خامنه ای را مقصر به خطر افتادن جان فرهاد میسمی معرفی کرده. آخرین وضعیت فرهاد میسمی در زندان رو در گفتاری از رضا خندان فعال حقوق بشر در تهران بشنویم.
آقای میسمی از دهم مهر ماه طی نامه‌ای کنشی را آغاز کرد و خواستهایی رو مطرح کرد که از اون تاریخ از خوردن غذا خودداری کرده، بیشتر منظورم غذای جامده مایات استفاده می کرد، غیر از چند روزی که به دلیل انتقال ایشون با ضرب و شتم به انفرادی که حتی آب و داروهاش هم استفاده نمی کرد به مدت 4-5 روز، اما در مجموع بیشتر غذاهای جامد نمی خورد. خودشون عبا دارن که بگن اعتصاب غذا، میگن این کاری که من دارم میکنم اعتصاب غذا نیست، امساک از غذا خوردنه، ولی به هر حال اسمش رو هرچی بذاریم خب نتیجهش شده این شرایط جسمی که ایشون داره و الان چیز حدود 49 تا 50 کیلو وزن داره. در نظر داشته باشید که آقای میسمی با توجه به قدش قاعدتا باید 78 کیلو وزن داشته باشه، بعد به ورود به زندان هم توی همین رنج بوده. اما زمانی که این کنش رو آغاز کرد دهم مهر ماه 62 کیلو بیشتر نداشت، یعنی زیر حالت نرمال بوده و در این مدت بسیار وزن کم کرده و طبیعیه که اون تصاویری که منتشر شده، تصاویر خودش گویای همه واقعیت ها هست و همچنان مصممه که ادامه بده تا به خواسته هاش برسه و حتی اگرچه ممکنه از به زمن خیلی یا خواسته ها قابل برآورده شدن نباشند یا هر اتفاقی بیفته تا آخرش ایستاده. مسئولیت جان زندانیان طبعا با سازمان زندان ها و قوه قضایی است، نه تنها سلامتی جسمی بلکه تأمین حداقل نیازهای جسمی، روحی و هر نوع امکاناتی که برای زیست یه انسان نیاز هست و به قضایی باید در اختیارش بذاره، باید شرایطی رو فراهم بکنه، شرایط دادرسی عادلانه فراهم بکنه که زندانی مجبور نشه که در اعتراض بگه، حق خیلی خیلی ساده و ابتدایی چه خودش چه هم بندیانش و چه حتی دیگر شهروندان مجبور بشه که دست به اعتصاب غذا بزنه و خب طبعا سلامتیش به خطر بیفته، جانش به خطر بیفته. همه اینها به لحاظ حقوقی دست قوه قضاییه و سازمان زندان هاست، اما در مفهوم عامش حکومت ها هستن که به ویژه تو بحث زندانیان سیاسی کل ساختار حکومت مسئول جان افرادی است که گروگان هستند در دست اونا.
آخرین وضعیت فرهاد میثمی در زندان بود از زبان رضا خندان، فعال حقوق بشر در تهران. به پایان این بخش رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که از اینکه همراه و شنونده رادیو فردا بودید.